بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارف صفحه
بحثمون در کیفیات نفسانیه بود. این کیفیات رو در ضمن مسائل شمردیم. علم بود، قدرت بود، لذت و علم بود، اراده و کراهت بود، الان هم حیاته. ابتدا مرحوم الهیتی توضیح میدن که حیات به دو قسم تقسیم میشه. یکی حیاتی که مربوط به ذوات الاجسام، یکی هم حیاتی که مربوط به مجردات. ذوات الاجسام مثل حیوانات، مثل انسان، و مجردات مثل ملائکه. حالا شاید جند رو هم جزء ذوات الاجسام به حساب بریم، چون اونم دارای جسمن، ولی جسمشون جسم انسانیست. الان بحث ما در حیات ذوات الاجسام، بحث در حیات مجردات نداریم، چون داریم کیفیت نفسانیه رو بیان میکنیم. پس حیاتی که همراه نفسه باید بیان بشه، و نفس هم موجودیست که همراه جسمه. پس حیات صاحبان جسم در اینجا مطرح. این بحث اولیست که مرحوم لاهیتی اشاره میگه والمراد بها المختصت و به ذوات الاجسام. البته کتاب داره به ذوات من الاجسام، نسخه قدیم هم همینطور من داشت، ولی من معنی نمیشه. به ذوات الاجسام برسه، بعد هم که عباراتی میاد همه همین مفاد ذوات الاجسام رو میرسونه. من در اونجا جا نداره، ظاهرم باید من خط بخوره. تصویر نظری ها رو لازم کنه که نسخه قدیم من داشت. خب مطلب بعدی اینه که چرا خواجه حیات رو اینجا ذکر کرد؟ ایشون بعد از این مسئله در مسئله ششم بعضی چیزها رو مطرح میکنه که اونها هم احتیاج به حیات دارن. صحت، مرض، حزن، فرح، اینا چیزهایی هستن که احتیاج به حیات دارن، همونطور که اون سابقی ها که علم و قدرت و لذت و علم و اراده و کراهت بودند احتیاج به حیات داشتن، اون لاحقی هم که بعدن میان که مثل صحت و مرض و فرح و حزن و موسها هستن، اونا هم احتیاج به حیات دارن. چرا خاک صبر نکرد همه اونها رو هم ذکر بکنه بعدن پسرشون حیات رو بیاره؟ یا چرا حیات رو اول نگفت اینا رو پشت سرش نگفت؟ چرا حیات رو وسط اینا قرار داد؟ قسمتی رو قبل از حیات بحث کرد، قسمتی رو بعد از حیات بحث. چرا این کارو کرد؟ این سوال مطرح میکنه و جواب میده. جواب اینه که اون بعدی ها چه بعدن میان، شکی نیست که توقف بر حیات دارند. اونم حیات ذوات الاجسام در مجردان جاری نمیشن. حزن و فرح و صحت و مرض و اینا مال مجردان نیست، مال همین حیاتی. اما اون قبلی ها که مثل علم و قدرت و اراده و کراهت و علم و لذته، اونا در مجردات هم میاد، در ذوات الاجسام هم میاد. اون مشروط به مطلق حیاته. اون بعدی ها مشروط هم به حیات جسمانی. این قبلی ها مشروط هم به مطلق حیات. خواجه بعد از این که اون قبلی ها رو ذکر کرد، برای این که بیان کند که مراد ما از اون قبلی ها اوصاف حیات جسمانی است، پشت سر اون قبلی ها این حیات رو برای بعدی ها احتیاج ندارد که توضیح بدهد که اینها مربوطن به حیات جسمانی. هر کسی میدونه اون بعدی ها مربوطن به حیات جسمانی، احتیاج به توضیح نیست. پس بعد از این که اون مشترک ها رو یعنی اون کیفیات مشترکه رو که مشترک بین حیات جسمانی و حیات تجردی است ذکر پسرش حیات رو آورد و گفت منظورم حیات جسمانی است تا بفهماند اون قبلی ها هم که گفتم کیفیات هم برای حیات جسمانی بعدی ها دیگه لازم نیست گفته بشه یعنی لازم نیست گفته بشه که مربوطن به حیات جسمانی خود ما میفهمیم که اونا مربوطن به حیات جسمانی به این مناسبت خواجه مسئله حیات رو بین اون کیفیات و این کیفیات برخورد تا بتونه اون کیفیات قبلی رو مشخص کنه که مربوطن به حیات جسمانی اگر حیات رو قبل از همه کیفیات مطرح میکرد یا بعد از همه کیفیات مطرح میکرد این تفاوتی که بین اون کیفیات سابقه و کیفیت لاغست بیان نمیشد مطلب درست بود حیات رو بیان میکرد اونها رو هم بیان میکرد اما فرق بین اونها رو مشخص نمیکرد این فاصله انداختن حیات بین اون قبلی ها و بعدی ها نشون میده که اون قبلی ها و بعدی ها فرق دارد خواجه خواست به فرق این دو اشاره کند لذا حیات رو بینشون فاصله انداخت فرق چی بود؟ فرق این بود که اون قبلی ها هم در حیات تجردی میان هم در حیات جسمانی میان و منظور ما حیات جسمانی بود بعدی ها که مسلم در حیات جسمانی پس بعدی ها خواستن مربوطن به حیات جسمانی قبلی ها آمن مربوطن به حیات جسمانی و روحانی خواجه بر این که این تفاوت عام و خاص رو بیان کند حیات رو به این دو فاصله کرد که بفهماند این دو از یک قبیل نیستند و این نما ذکرها هاهنا حیات رو مصنف هاهنا ذکر هاهنا یعنی چی؟ هاهنا یه خود مشکل بود خودش توضیح میده یعنی بین اون کیفیات نفسانی قبلی و کیفیات نفسانی بعدی هاهنا منشون خب ما از کلمه هاهنا این نمیتونم میدیم خودش ترجمه میشه ترجمه کرده یعنی بعد از ذکر کیفیات نفسانی که گذشتن گذشت ذکرشون که اونا چی بودن؟ قبل من العلم بیان بودن از علم و قدرت و اراده و کراهت علاقه رزاره که عبارت بود از لذت و علم و قبل این قبل اطلاع بر اون بعده یعنی بعد از ذکر کیفیات نفسانیه و قبل از کیفیات نفسانی که صحت ذکرها که اونها عبارتن از صحت و مرض و فرح و حزن و غیر زاره خب این نماز ذکره این حیات رو هاهنا این هاهنا رو بین این دو تخط تیره توضیح داره که هاهنا یعنی چی؟ یعنی بعد از اون کیفیات و قبل از این کیفیات خب چرا ذکر هاهنا؟ اشاره الی الفرق بین القبیلتین خواست اشاره کنه که بین این دو قبل دو نوع صفات نفسانی و کیفیات نفسانی تفاوته زیرا که احتیاج کیفیاتی که ذکرشون بعدن میاد احتیاج اونها به حیات ظاهر اون چه احتیاج به توضیح نداره معلومه که اونها کیفیات نفسانی هستن که احتیاج به حیات دارن لعدم تحققها فی غیر الاحیاء من الجسمانیات زیرا اون کیفیات بعدی در غیر حیات جسمانی محقق نمیشه در مجردات وجود نداره در حیات روحانی صحت و مرض معنا نداره فراغوز معنا نداره این مخصوص به حیات جسمانیه روشن این اختصاص به خلاف المذکوره به خلاف اون کیفیاتی که قبلا ذکر شده که علم و قدرت و امثال ذالک بودن که اونها تحقق پیدا میکنن تحقق یعنی تحقق مذکوره که اونها تحقق پیدا میکنن در مجردات هم پس اونها احتیاج داره پس اونا آمند بعدی ها خواستن خواجه برای اینکه فرق بین این دو رو بیان کنه بین اینها یه چیزی فاصله انداخت که اینها ردیف هم ذکر نشند و از یه قبیل به حساب نیان بلکه دو قبیل قرار شده بشن لتحقق این قبلی ها در مجردات خب چرا حالا با اینکه اون قبلی ها در مجردات هستند شما میخواهید اختصاصشون بدید به جسمانیات چرا قبلی ها رو اختصاص میدید به جسمانیات با اینکه در مجردات هم هستند ایشون میگه اون قبلی ها در مجردات به معنی دیگر هستند نه به اون معنی که ما توضیح دادیم پس به اون معنی که ما توضیح دادیم اختصاص پیدا میکنن به جسمانیات. و ما باید در همین مسئله پنجم که مسئله حیاته توضیح بدیم که اون چهار پنج تا که قبل گفتیم اون اختصاص به جسمانیات داره. این توضیح رو برای اون چهار پنج تا باید بیاریم، برای مابعدی ها لازم نیست بیاریم، مابعدی ها معلومه که مربوط به جسمانیات هست. ما قبلی ها هم در جسمانیات هست هم در مجردات، اما در مجرد اون معنی دیگه دارن. پس ما ناشاریم که بگیم اونه که ما سکت کردیم با اون معنی که گفتیم اختصاص داره به جسمانیات. بله با چکمت نفسانی که گفتن هر به مثل یه مدر روشن میشه و خب بیشتر خاصه بیشتر فینل حیات. این فینل حیات معلوم میشه تریده چی؟ چرا میخواهید با آوردن این مسئله حیات در وسط این کیفیات بفهمانید که کیفیات گذشته مخصوص به جسمانیات بودن؟ با این که کیفیات اختصاص به جسمانیت ندارن، چرا میخواد اون کیفیت سابق رو مخصوص جسمانیت کنید؟ میخواد میفهمد به خاطر این که اونهایی که در کیفیتی که در مجرد من به معنی دیگر هم اونهایی که ما گفتیم و معنا کردیم مخصوص جسمانیت فإن الحیاة و این کانت متحققتن فیهاینی در مجردات، لکن حیات در مجردات به معنی دیگر است که مسایت فل الهیات در الهیات بخشش در الهیات بحث حیات رویشون مطرح شد. جز آخرین بحث هست که دیگه برش کتاب تمام میشه. حالا من الان دقیق یاده نیست آخرین بحثه یا یکی جز رو میگو بخش حیات بودن حیات بودن حیات بودن حیات به معنی مطلق در هر دوی افسان هم مفهومش هم حالا شاید مستاقش اگر تفاوت های مستاقی رو نبود، یعنی مستاق حالا یا در مرتبه فرق میکنه یا اصلا با هم تباین دارن که این باید بخشش نبود. الان هم ببینید اگر اشون حیات رو قبضش میشد یا بعضش میشد دیگه نمیتونست بگه فحاظت که بود. عبارت بعدیش رو ببینید، عبارت بعدی خواهده ببینید در اول صفحه 231 فحاظت که فیاتی که سکت کردیم تفتق رو الالحیات. این عبارت که میتونه بگه وقتی که حیات رو در وسط این دوتی که فیاته بیاره. اگر آخر می آمد چی می گفت؟ می گفت از این کیفیت مذکوره احتیاج به حیات دارم. شما و من بهش می گفتیم که این صحت و مرض و حزن و فرق و اینهایی که می بودیم احتیاج دارم چرا بلی می دیم؟ اونا چون واضح بود یه پسرش نگفت واضح کیفیت تفتقه رو، ولی این سه چهارتایی که گذشتن چون در مجردات هم می آمدن در جسمانیت هم می آمدن و ما برامون روشن نبود کدام مرادشه، شاید آم مرادشه، شاید خاص مرادشه، خودش پسرش گفت خود این کیفیات که من گفتن احتیاج به حیات دارم. ببینید این کلمه فاضل کیفیات تفتقر علال حیاتی که تو عبارت خواجه آمده این باعث شده که نرم ملاحظی این که این فرض اینجا بزنید. میگه این خواجه این جمله رو در وقتی میتونه بگه که بحث حیات رو وسط این دو کیفیت بیاره. اگر آخر کیفیت نبود چی میگفت؟ میگفت این کیفیت محتاج به حیات داره. بهش میگفت کدوم حیات؟ حیات جسمانی داره میگه ها؟ بله حیات جسمانی داره میگه. اگر بعد از تمام ذکر تمام اون کیفیت قبلی و کیفیت بعدی بعد از ذکر همه شو میگفت اینا احتیاج به حیات جسمانی داره، ما بهش میگفتیم که خب این سه چهارتایی که معلومه اینا از چی داره میگه؟ اما حالا خوب جایی گفته این احتیاج به حیات داره، یعنی اونایی که برای ما مشتبه میشد گفته احتیاج به حیات جسمانی داره، اونی که مشتبه نمیشد نگفته. این فحاظل کیفیات تفتقر الان حیات که در جون کلام خواجه آمده اون باعث شده که مرد ملاحظه چه این فرق رو بزنه. لذا میگه میبینید فلذالک قال با کلمه لذالک میاره، چون این چنینه است، چون میخواهد فرق بین این کیفیات بذاره، هم میخواد اشاره کنه به کیفیاتی که احتیاج به توضیح دارن، لذا حیات آورده بین این دوتا تا اون قبلی ها رو که احتیاج به توضیح دارن توضیح بده، بعدی ها رو که احتیاج به توضیح ندارن دیگه نمیخواد توضیح بده. گفته فهذه الکیفیات النفسانیه المذکوره احتیاج دارن، اگر در اجسام حاصل شوند احتیاج دارن به حیات، چون هیچ جسمی تا حیات نداشته باشه نمیتونه علم و قدرت و امثال ذلک برش باشه. یعنی حیات و قدرت با جسم نمیسازه، باید جسم دارای حیات باشه تا به برکت اون حیاتش علم و قدرت و امثال ذلک رو پیدا کنه. به معنا ان شیء من الجسمانیات لیس بقابل، هیچ یک از جسمانیات قابل علم و قدرت، مثلا یعنی از بین اونها به عنوان مثال علم و قدرت گفتیم، بقیه‌اش هم همینطور، هیچ کدوم قابل کیفیت قبلی نیستن، ما لم یکن حیا، مادامی که این جسم حی نباشد کیفیت قبلی نمیگیره. این مطلبی که میگیم به اتفاق من حکما و متشدد همون شد. و هی صفته تقتضی الحس و الحرکه، حیات صفتی است که اقتضای حس و حرکت میکند، یعنی هر جا باشد حس هست، حرکت هم هست، منظور از حرکت حرکت ارادی ها، و الا در جایی که حیات نیست مطلق حرکت وجود داره، حرکت ارادی وجود نداره. هر جا بله منظور های جسمانی، هر جا که حیات هست حس هست، یعنی حیات جسمانی هم که اشاره کردید، هر جا حیات جسمانی است هم حس هست هم حرکت، هم حرکت ارادی. بعد اشکال میکنه در عضو فلک حیات هست اما حس نیست، حرکت هم نیست، اون هم نمیتونه حرکت ارادی. پس چی میگید هر جا، یعنی چی میگید که حیات اقتضا میکند حس و حرکت رو؟ من اقتضا میکنم اینه که هر جا حیات هست حس و حرکت هم هست. ایشون جواب میده ای قوته ای که من، هر جا حیات هست قوه حس و قوه حرکت هست، ممکنه این قوه به فعلیت نرسه، یه مانعی به وجود نداره به فعلیت برسه، شخص فلج مانع داره، بلا قوه حس و حرکت در شخص. پس درسته که هر جا حیات هست قوه حس و حرکت هست، خواجه منظورش این نیست که هر جا حیات هست فعلیت حس و حرکت هست، منظورش اینه که هر جا هست قوه این بود هست. ای قوته ما، توضیح دادم برای چی ایشون تفسیر کرد قوته ما. بله مانه فلس خود فلسی مانه مانه ذاتی نیست، اتفاقی افتاده عامل خارجی داشته، ولو از اول در نطفه حاصل شده باشه، به ظاهر فلت اینه که اون قوه نمیتونه فعالیت کنه، در باطن بعید نیست که عامل خارجی داشته باشه، مثل میکروب چیزی مثل، حالا باید چشم باشه، شاید در آنه چشم باشه، حالا نمیز میشه به پلش زاره چشم شده، شاید اون چشم شده، یعنی واکسن پلش هست، واکسن پلش وقتی هست ولی میشه میکروب شده دیگه، واکسن عبارت از میکروب تضعیف شده هست. بله فلج، بله از ما فلج، نه فلج بله، شخصی که فلج باشه حس و حرکت نداره بالفعل، ولی قوه حس و حرکت رو داره، چون پس هر جا حیات هست قوه حس و حرکت هست. من باید میگفتم مفلوط که با فلج اشتباه نشه، من گفتم فلج، بله افلاک هم آمده تو بحث، ولی خب بحث ما در فلج. این تلفظ ها خیلی شبیه هم نه، حالا نه که حالا شما اشتباه میکنید، خب ما هم خیلی اشتباه میکنید.
وقتی
لحظه که بگن قلب مخلص نه لیمت لیتمیز عنها. این عبارت در نسخه قدیم هم لیتمیز عنها بود. من تصحیح احتمالی کردم، نمیگم تصحیح نظری، تصحیح احتمالی، چون لیتمیز هم درسته، یکی رو تصحیح ندارم، لیتمیز معنا میخوام، ولی من تصحیح کردم فیتمیز عنها. شاید تصحیح درستی نباشه، احتمالی بود، از میکنم لیتمیزم معنیم که منش میکنم شده، اما فیتمیز انهما اینطوره. اگر فیتمیز انهما باشه تفریه و تقتضی است. اگر حیات اقتضای حس و حرکت میکند پس متمایز است از حس و حرکت. این چیزی دیگرش خیلی از من، چون مقتضی با مقتضا فرق میکنه. حیات رو مقتضی گرفتیم، قوه حس و حرکت رو مقتضا گرفتیم. حیات با این دو قوه فرق میکنه. چرا؟ چون مقتضی و مقتضا هستن و مقتضی و مقتضا به هم فرق میکنن. فیتمیز معنی خوبیه، متفرده است بر تقتضی. اما یه لیتمیز باشه که نصفم همینه، اینو شده معنی میکنه. میگه تفسیر کردیم به قوه، این لیتمیز علت میشه برای تفسیری که مرحوم لایجی شده. تفسیر کردیم به قوه تا حیات متمیز بشه از دو قوه و الا تمیزش از خود حس و حرکت روشن. توجه میکنی چه از میکنه؟ تمیز حیات از حس و حرکت روشنه. حس که حیات نیست، حرکت که حیات نیست، وقتی ما رو بگیم حیات نیست. این قوه حس و حرکت رو ممکنه با حیات اشتباه کنیم، ولی خود حس و حرکت رو اشتباه نمی کنه، روشنه. حالا ایشون میگه من تفسیر کردم حس و حرکت رو به قوه تا بیان شود که حیات با تاب با عبارت خواجه بیان شود که حیات با این دو قوه فرق دارد، و الا فرق داشتنش با حس و حرکت که واضحه، یکیش به گفتن نبود. گفتم خواجه داره میگه حیات با این دو قوه فرق دارد، نمیگه حیات با این دو یعنی حس و حرکت فرق دارد، چون این گفتنی نیست، روشنه. معلوم شد لیتمیز میشه معلوم شد. من تفسیری کردم به قوت یما تا حیات تمیز پیدا کنه از این دو قوه، زیرا تمیزش از خود حس و حرکت روشنه که بیان نبود. خواجه داره بیان میکنه، معلوم میشه تمیز حیات با دو قوه رو داره میگه، نه تمیز حیات با این دو قوه. تمیز حیات با این دو قوه داره گفتن نداشت. خب هی از صفتون تقتضی الحس و الحرکه و الحرکت ارادیه، و میگه مشروطتون. این مشروط به سه چیزه، حیات مشروط به سه چیزه. یکی اعتدال مزاج نوعی، یکی بنگه، یکی روح بخاری. هر جا که حیات هست شما این سه چیز رو باید ببینید. مزاج معتدل، اعتدال مزاج نوعی یعنی مزاج معتدل. دو بنگه، سه روح بخاری. اول مزاج رو مطرح میکنید، همون رو توضیح میدیم. بنیه رو الان فقط ذکر کردم، حتی توضیح هم ندادم، باشه بعد توضیح داریم، میشه وقتی رسیدیم میشه. روح بخاری هم میتونم الان مزاج رو با توضیح میدیم. توجه کنید مرکب عناصر بسیطه وقتی مرکب میشن با هم فعل و انفعال میکنن و کیفیت های شدیدشون در هم میریزه و یه کیفیت متوسطی که اسمش مزاج پدید میاد. این مزاج در تمام مرکبات هست، حتی در سنگ هم هست، چون سنگ هم مرکب از عناصر اول هست. حیات رو مشروط میکنه به مزاج، ولی مشروط به مزاج خالی نیست. اگه مشروط به مزاج خالی بود سنگ همیشه حتی داشت، مثلا حیات رو میداشت. شرایط بعدی میاد که تو سنگ وجود نداره، لذا حیات تو سنگ نمیاد، چون شرایط بعدی مکبوده. نه این شرط. هر سه شرط باید باشه تا حیات بیاد. یکیش منتفی بشه حیات میره. یکی از شرایط مزاجه. این شرط لازم هست، این شرط کافی نیست. باید این شرط وجود داشته باشه، ولی اینکه نیست که اگر این بود حیات حتما بیاد و احتیاج به این شرط دیگه نباشه. اما اعتدال و مزاج، مزاج نوعی هنیشی. ملاحظه کنید هر نوعی، هر نوعی یه مزاج خاصی داره. این مرکب رو شما میارید یه مزاج خاص رو پیدا میکنه که این مزاج اختصاص به انسانیت داره. اون وقت به این مرکب روح انسانی داده میشه. یه مرکب دیگر رو میاری، این مزاجی داره که لایق صورت فرسیته، بهش روح فرسی داده میشه. دیگه روح انسانی بهش داده نمیشه، به اون اولین روح فرسی داده نمیشه. پس هر نوعی مزاج مخصوص خودشو داره که به خاطر اون مزاج مخصوص روح مخصوص میگیره، نفس مخصوص میگیره و حیات مخصوص پیدا میکنه. و اون مزاج مال این نوعه و درجه خاصی هم داره. مثلا فرض کنید که اعتدال از درجه مثلا 10 تا مثلا 15 این مال مزاج انسانی. مزاج فرس مثلا از 8 تا 10 مثلا. یعنی اینجور نیست که مزاج یه درجه تنگی داشته باشه، یه درجه وسیعی داره که به محضی که اون ابتدای اون درجه شروع شد، لیاقت برای روح، برای افاضه نفس این نوع حاصل میشه تا وقتی که اون درجه عالی باشه باز لیاقت هست. در این فاصله لیاقت هست. لازم این انسان ها همشون در یه حد از اعتدال نیست. یه فاصله اعتدالی، کل انسان ها در یه فاصله اعتدالی موجودن که در این فاصله درجات مختلف هستی که اعتدال شرطه. یکی اعتدالش بسنه، یکی میده آدم عصبانیه، معلوم میشه اعتدالش از نظر حرارت کمتره، یعنی حرارتش زیاده. یکی میده آدم بیخیال و مثلا با قول ما بیدرگیه، معلوم میشه رطوبتش زیاده. اینا اختلاف در درجات دارن، ولی اختلاف در اعتدال نوعی نه. روزه همه شما انسان اختلاف اعتدال نوعی عوض بشه، نوع رو عوض میکنه دیگه. این نوع نمیتونه نفس انسانی بگیره، باید نفس پرستی بگیره یا نفس مثلا شجری بگیره. اگر حیات اینجا باشه، شبت بعض میگن حیات در نبات افتاد، اگر باشه. خب پس توجه شدید اعتدال نوعی معنی شوشن شد که هر نوعی مزاج مخصوص خودش شده که ما بهش میگیم اعتدال نوعی. اون وقت این مزاج مخصوص هم درجات داره، از درجه تا درجه مخصوص این نوعه، از درجه تا درجه مخصوص اون نوعه. وقت تو این فاصله درجات همه افراد نوع رو وارد میکنه. و یه سفر مشروطتون به اعتدال مزاج نوعی که مزاج روشنه، اعتدالش هم معلومه، نوعیش هم توضیح داده. کی حیات مشروط به اعتدال؟ حیات عنصری، یعنی حیات در موجودات عنصری مشروط به اعتدال مزاجه. حیات در افلاک با اینکه حیات جسمانیه مورد بحث ما هست، ولی اون مشروط به مزاج نیست. چرا؟ چون مزاج در مرکبات هست. هر از شدن بیگه باید عناصر مرکب بشن، امتزاج پیدا کنن، بعد با هم فعل و فعال کنن تا مزاج حاصل بشه. مزاج در مرکبات هست، در حالی که افلاک مرکبات نیستن، بسالتند. پس در افلاک اصلا مزاج نیست، ولی حیات هست، حیات جسمانی هم هست. پس معلوم میشه حیات جسمانی فقط در مرکبات عنصری مشروطه به اعتدال مزاج نوعیست. اندنا ازا کاند محققتن اندنا، یعنی اگر حیات یا اون صفت، زمیر کارت رو اون صفت بگرمی که همون حیاته، اگر اون صفت متحقق باشد این دلا، این دلا یعنی تو عالم ما، تو عالم عنصر، اگر اون حیات تو عالم عنصر محقق باشه مشروط به مزاجه. اگر از عالم عنصر بگذاریم بریم تو افلاک، با این که حیات حیات جسمانیست ولی مشروط به اعتدال مزاج نیست. این دنا رو معنا میکنه ایفل حیوان، نبات رو اینا حی نمیدونستن، ولی میگفت ایفل حیوان و نبات. نبات جدیدی ها بعضی هاشون حی میدونستن همه شون. احترازون، این مشروطتون به اعتدال مزاج نوعی احترازون، یعنی این قول خاطر احتراز است از حیاتی که جسمانیست و متحقق میشه در افلاک. فإنها یعنی حیات موجود در افلاک مشروط به مزاج و اعتدال نیست. لکونها بساعد، یعنی لکون الافلاک، افلاک بساعدن و مزاج مخصوص و مرکبات است. پس مزاج در افلاک نیست. دوتا مقدمه ذکر کردم، اول اینکه فلک بسیطه، دوم اینکه مزاج مخصوص و مرکباته. نتیجه این است که پس در افلاک مزاج نیست، باید که حیات هست. معلوم میشه حیات در فلکی مشروط به مزاج نیست. ول مراد بله اعتدال نوعی ها، اعتدال نوعی یعنی همه جا مزاج هستن، یعنی کفلت متوسط، یعنی کفلت متدله. احتیاج به عبارت کلمه اعتدال نیست، ولی اعتدال نوعی منظورش، اعتدال نوعی یعنی اعتدالی که این نوع اختزا می کند، که هست شدن بین این درجه و اون درجه هست. اعتدال نوعی برای نوع دیگه، اعتدال نوعی دیگه هست. اعتدال های نوعی متفاوتن، ولی در همه مزاج ها اعتدال هست. اصل اعتدال در همه مزاج هست، تفاوت در اون نوعه که این اعتدالش یه نوعیست، اون اعتدالش یه نوع دیگه است. که از چند اون نوع از اعتدال از درجه فلان شروع شد و درجه فلان، این مخصوص این نوع. الان ما در حیات شرط میکنیم اعتدال نوعی رو، اعتدال نوعی منطقه نه نوع خاص، هر نوعی شد. لذا حیات مخصوص انسان نیست، در همه انواع حیوانات میاد. چون ما یه نوع مخصوص رو نمیگیم، منتها در هر نوعی میگیم اعتدال همون نوع شرطی، مزاج معتدل همون نوع. عیبی هم نداریم ما مزاج رو متصف کنیم به اعتدال، اشکالی نداریم. خیلی حد دست هم شده به توضیح بله بله فلک مرکب است، مرکب از حیولا و صورت است، مرکب از مرکب از عناصر نیست، مرکب از اجزا نیست. جسمش حیولاش با حیولای آدم عنصر فرق میکنه، صورتش فرق میکنه. مرکب از حیولا و صورت هست، ولی بسیطه به این معنی که از چند تا عنصر تشکیل نشده، از چند تا فلش هم تشکیل نشده، بلکه یک سنخ بیشتر نیست. مرکب از یه جنسی دیگه هست، جنس عنصر چی؟ جنس عنصر هم نمیتونیم توجه بگیم، فلک هم میکنه. اصلا فلک رو میگن یه جسمیست که فاسد نمیشه، ولی عنصر یه جسمیست که فاسد میشه. حالا چه نوع جسمیست؟ بعد ما عنصر رو میدونیم چه نوع جسمیست، عنصر رو دیدیم میگیم این نوع، ولی توضیح نمیتونیم بدیم چیه. فقط میگیم حالا یه جسم اصلی یا جسم فلکی با اصلی فرق کن، شاید هر دوش باشه. متشلم این به مسئلت اصلی، متشلم این میگن که نفس ما جسمه ولی فاسد نمیشه، با این که جسم فاسد نمیشه تشکیل میکنه به فلک. میگن فلک چگونه جسم است که فاسد نمیشه؟ جو عنصری نیست. اونا میگن جسمی که فاسد نمیشه فقط عنصریه. بدن ما چون جسم عنصریه میمونه، اما نفس ما چون جسم عنصری نیست نمیمونه. اونا قالب تجربه نفس نیستن، جسم و نفس و جسم میدونن اونتا چنین جسمی، و توضیح میدن که همه اصلا که لازم نیست فاسد بشن، فقط اونی که کون و فساد داره فاسد میشه. که همه افلاک که کون و فساد ندارن فاسد میشه. حرفشون بد نیست. حالا ممکنه جنس فلک نباشه، چون فلک هم فاسد میشه، ولی جسم نیست، از سنخ دیگر اجسام. همه جسم که لازم نیست فاسد بشن، این جسم نیست، از سنخ دیگر اجسام. جسم عنصری فقط فاسد میشه چون کون و فساد داره، اما جسم فلکی بنابر نظر اونها یا جسمی که نفس است بنابر نظر متکلمین فاسد میشه. حرف خوبیه، باطلش کنید. یا اثباتشون شاید اثباتش سخت باشه، احتیالشون سخت باشه، ولی این که تونسته یه جسم درست کنه که فاسد باشه حتما خوبیه. بنابراین اگر یه وقتی نتونستیم تجربه نفس رو ثابت کنیم، نتونستیم تجربه نفس رو ثابت کنیم، نباید وحشت کنیم، چون راه برامون بازه. اون ما تجربه نفس ثابت کنیم برای که بگیم نفس باقی میمونه. حالا اگر نتونستیم ثابت کنیم تجربه نفس رو، بازم میتونیم از طریق متکلم بگیم نفس رو راه داریم. این چون نیست که مخصوص میشه به قول فلسفه، من تا قول فلسفه خیلی راحته، این اگه ثابتش نفس مجرده دیگه هیچ مشکلی نداریم، اما اگه ثابت نشد که نفس مجرده و نفس شد جز، بازم از طریق متکلمین میتونیم وارد بشیم و بگیم نفس باطل نمیشه، نفس نمیمونه. ابی نداره، ولی هر دو جسم هم دو نوع جسم. اگر ثابت بشه که فلک با روح که جسم متفاوتن، چون احتمالا ثابت هم میشه، اون وقت نتیجه میده که در عدم فساد مشترک هم، ولی در سنخشون فرق میکنه. اون یه سنخ، یه سنخ متحد، دو سنخ غیر فاسد. هر سنخ فلک امروز ثابت شده که فاسد باشه، مثل همه یعنیسه، ولی میتونیم باز بگیم نفس ما از یه جسم دیگریست، نه از جسم فلکی که فاسد هم میشه. الان جسمیت فلک حتی مسئله دید، نه تنها جسم عنصری باشد یا نباشد، این روزه میگه فلک اصلا جسم نیست، فلک قبول دارن این جسم نیست. آیه قرآن که میگه کلا فی فلک یسمع اون بیان نمی کنه که جسم، جسمیت فلک ثابت نیست، تا بعد بگیم حالا این جسم خاصی بوش یا نمیشه. این روزه اصلا اصل جسمیت فلک رو کنار بوش. بله؟ یعنی خط مدار، یه مدار فصلی، همون جایی که این فلک داری میچرخه، همون جایی که این کوکب داری میچرخه، اون جایی که این کوکب داری میچرخه میشه فلک. قبلی ها میگفتن کوکب تو یه جسم مثل هوا که شفافه و دیده نمیشه، دور زمین آتش کرده، کوکب تو یه قسمتشه. امروز میگه نه، کوکب تو جسم نیست، کوکب آزاده، همینطور داره دور مثلا زمین میچرخه، اون محل چرخیدن شو میگه فلک. کوکب جسم بود، حالا هم جسم هست، کوکب یه مشکل نداره، بس اشکال در فرشه. کوکب و قدیمی هم بگفتن جسم، امروز هم میگن جسم، منتها قدیمی هم بگفتن جسم چزایی هست، امروز میگن نه همون جسم اصولی. ولی فلک رو اصلا جسم بودنش رو برداشتن، ما قبلا میگفتن فلک یه جسم شفافه که دور زمین آتش کرده، کوکب هم توشه، این جسمی که من فلکه برداشت. والمراد بالاعتدال نوعی، والمراد بالاعتدال نوعی این است که لکل نوع من انواع المرکبات مزاجی خاص به همون نوع، که اون مزاج اعدل الامزجه است بالقیاس به همون، اعدل الامزجه است بالقیاس به همون، به طوری که اگر خارج شود اون نوع، خرجه این خرجه اون نوع، انزال کل مزاج لم یکون زالکن نو، لم یکون تامه است، اون نو دیگه وجود نداره. اگر نو از مزاج مخصوص خودش خارج بشه دیگه اون نو نیست، یه نوع دیگه است. خب فعضا تموم شد، این توضیحی بود برای اعتدال نوعی مزاج. حالا که گفتیم حیات در موجودات عنصری مشروط به اعتدال مزاج نوعیست، میخوام توضیح بدیم. میگیم فعضا حسل فی المرکب، اگر در مرکب این مرکب عنصری اعتدالی که حاصل شود، اعتدالی که یلیق و به نوع من انواع الحیوان، اعتدالی که مثلا لایق انسانه، اعتدالی که لایق فرسه، فاز علیه بر اون مرکب، فاز علیه یعنی افاظه میشود بر اون مرکب قوه حیات، و ینبع اسو از این قوه قوه الحس و الحرکت، حیات افاظه میشه و این حیات منشأ دو تا قوه است، یکی قوه حس، یکی قوه حرکت، که قبلا گفتیم بیا صفتون تخت زد حس و حرکت. این مطلب تموم شد و تحدثو و سرخط نمیشته میشه، سرسط باید نمیشته میشه. از کجا بفهمیم که حیات با قوه حس و حرکت فرق داره؟ ما بالا گفتیم حیات صفتی است که اقتضای قوه حرکت میکنه. با کلمه تقتضی فهموندیم که فرق هست، چون حیات میشه مقتضی، قوه حرکت میشه مقتضا، مقتضی با مقتضی فرق میکنه، پس حیات با قوه حرکت فرق میکنه. اونجا با کلمه تقتضی فهموندیم، حالا میخوام استدلال کنم به چه دلیل حیات با قوه حرکت فرق میکنه. میفهمم به این دلیل که حیات در عضو مفلوج هست ولی قوه حس و حرکت در عضو مفلوج نیست. عضوی که فلج باشه، مثلا دستی که فلج باشه، حیات توش هست. اگه حیات نباشه که میگنده، بو میگیره، حیات توش هست، بو نمیگیره، گندیدنی درش نیست، اما حس و حرکت نداره، نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه حس. پس انفکاک قوه حس و حرکت از حیات نشون میده که حیات و قوه حرکت فرق دارن. توی عضو مفلوج این دوتا منفک میشن، یعنی حیات هست اون قوه حرکت نیست. از اینجا تفاوت این دوتا معلوم میشه. بعد یه سوال دیگه میشه، آیا حیات همون قوه تغذیه است؟ آیا قوه تغذیه باشه در نباتات هم قوه تغذیه موجوده، پس حیات موجوده؟ ایشون میگه نه، حیات با قوه تغذیه هم فرق میکنه. به این دلیل عضوی که لاغر میشه نمیتونه غذا بگیره، این عضو تحلیل میره ولی با غذا ترمیم نمیشه، قوه تغذیه‌اش بالاخره آسیب دیده، در حالی که حیاتش آسیب ندیده. این عضو زابل یعنی عضو لاغر حیات دارد، به دلیل اینکه نگندیده، به دلیل اینکه بو نگرفته، حیات دارد، ولی در این حال قوه تغذیه درش مختل شده، قوه تغذیه رو نداره، به خاطر همین که زابل شده، یعنی لاغر شده. در عضو زابل میبینیم حیات با قوه تغذیه منفک میشه، یعنی حیات هست، قوه تغذیه نیست. میفهمیم که این دوتا با هم فرق داره. در عضو مفلوج هم حیات با قوه حس و حرکت منفک میشن از هم دیگه، اونجا میفهمیم که حیات قوه حس و حرکت نیست. پس حیات هم با قوه حس و حرکت فرق دارد، هم با قوه تغذیه فرق دارد. دلیل فرق داشتنش با قوه حس و حرکت عضو مفلوجه، دلیل فرق داشتنش با قوه تغذیه عضو زابل یعنی واقع. حالا من مطلب رو تشمیل کنم، این دلیلی که الان از شدیم یه دلیل برهانی نیست، لذا مرحوم لاهیجی میگه تحدثو، حدث زدن. از این بیان این حدث رو زدن که قوه حس و حرکت با حیات فرق داره یا حیات با این دوتا فرق داره، همچنین حیات با قوه تغذیه فرق داره، اینو حدث زدن. اما فرمایش شما، من در بالا این چنین گفتم که مرحوم لاهیجی حس و حرکت رو تفسیر کرد به قوته هما، زیرا در عضو مفلوج حس و حرکت نیست ولی قوه هست. اینطور گفتم؟ اگر اینطور گفتم ناقص گفتم، اقتضای قوه هست، باید اینو میگفتم. در عضو مفلوج اقتضای قوه هست ولی خود اثر قوه نیست، یعنی قوه هست که اثرش بالفعل نیست، اثرش بالفعل است. اونی که الان داریم میگیم درسته، اونی که من بالا گفتم باید اصلاح میشه. و تحدثو به مغایرت الحیات با دو چیز، حیات با دو چیز مغایر است. اولا مغایر است لقوت الحس و الحرکه، ثانیا مغایر است لقوت تغذیه الحیوانیه. قید حیوانیه رو میاره چون ایشون نمیخواد تغذیه نبات، نمیخواد نباتات حساب حیات بدیم. از اول میگه که حیات اصلا در نباتات نیست که ما بخوام حیات رو با قوه تغذیه نباتیه مون اشتباه کنیم. حیات تو حیوان هست، پس اگر اشتباه بشه با قوه تغذیه حیوانیه میخواد اشتباه بشه، که الان بیان میکنیم که فرق داره و اشتباه جا نداره. به وجوده ها متعلق به تحدثوس، یعنی به سبب وجوده ها حد زدن به این مغایرت، حد زدن مغایرت رو به وجوده ها، یعنی به وجود الحیات، یعنی به سبب وجود الحیات در عضو مفروج و در عضو زابل. گفتن حیات در عضو مفروج و در عضو لاغر هر دو موجوده. به چه دلیل حیات موجوده؟ به این دلیل: و الا لتسارع الیهما تعفن کما فی المیت. الا یعنی اگه حیات نباشد به سرعت این دو عضو، یعنی عضو مفروج و عضو زابل، متعفن میشن چون در میت میشن. ولی ما میبینیم سالها این عضو مفروج است یا این عضو زابل است و تعفنی نداره، معلومه حیات توش هست. این و الا لتسارع الیهما تعفن کما فی المیت رو تو خط تیره بذارید و حالا یه جمله متعرضه بش بدید، یا اصلا فکر کنید نیست، عبارت اینطور بگیرید: به وجودها، یعنی به وجود الحیات در این دو عضو بدون الحس و الحرکت فی المفروض و بدون تغییر فی الزابل. اون بدون رو بچسبونید به این وجودها. این و الا لتسارع الیهما تعفن کما فی المیت، اینو جمله متعرضه بگیرید، بدون رو به این جمله نچسبونید، بدون رو به قبل از این جمله بچسبونید. یعنی عبارت اینطور میشه: چون وجود، حد زدن به مغایرت، چون وجود دارد حیات در این دو عضو، در حالی که در این دو عضو حس و حرکت در مفلوج نیست، تغذیه در زابر نیست. بدون حس و حرکت در مفلوج و بدون تغذیه در زابر، پس از مفلوج میفهمیم که حیات غیر از قوه حس و حرکت، از زابر میفهمیم که حیات غیر از قوه تغذیه است. این شرط اول بود از سه شرطی که در حیات جسمانی معتبر بود. شرط اول وجود اعتدال مزاج نوعی بود که توضیح دادیم. شرط دوم و سوم عبارت از بنیه و روح بخاری است که انشاءالله در جلسه آینده توضیح داده بشه.